باشگاه‌های کشور شد. ساعتی پیش آرسنال در بازی فینال 2-1 چلسی را شکست داد و جام حذفی باشگاه‌های انگلیس را تصاحب کرد. در اسپانیا و فرانسه هم فینال جام حذفی هم اکنون ادامه دارد. در فرانسه پاریس سن ژرمن مقابل آنژه و در اسپانیا بارسلون در برابر آلاوز.
حبیب روشنزاده، پایان بخش مجله نیمه شب میزگرد این هفته است.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 2030 معروف است، بر مسائل چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 اردیبهشت اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد. حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتیش مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که گزارش دروغ درباره این سند برای رهبر جمهوری اسلامی فرستادند و اینکه در روستاها شبنامه پخش کرده و برخی مباحث را مطرح کردند که در سند وجود ندارد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با حضور دو کارشناس به بررسی بخش آموزشی سند 2030 یونسکو پرداختم. با این توضیح که در تماسی که با چند نفر از مخالفان سند 2030 داشتم، آنها حاضر به شرکت در این میزگرد نشدند. مهمانان این برنامه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش در دانشگاه لورن فرانسه، و ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه زنان، آموزش و تغییرات اجتماعی ایران و استاد دانشگاه کینگستون در لندن. آقای پیوندی، من میخوام با شما شروع بکنم که سند آموزشی 2030 یونسکو بر چه مسائلی تاکید داره اصولا؟
سند آموزشی که یونسکو در دورنمای سال 2030 در واقع پیشنهاد میکنه، یه سری نکاتی داره که در گذشته هم در اسناد مختلف یونسکو یا در بحث‌های بین‌المللی در مورد آموزش بودن. یه سری نکاتی هم هستن که شاید جدیدتر باشن. میشه این مجموعه این حرفا رو به دو دسته تقسیم کرد. اون حرفایی که بیشتر برمیگردن یا اون مسائلی که برمیگردن به روش‌های آموزشی، چند و چون کار آموزشی، تربیت معلم، یادگیری، استفاده از فناوری جدید در کار آموزش، اینا چیزایی است که من فکر نمی‌کنم که در هیچ جای دنیا کسی زیاد با اینا مسئله داشته باشه. اما یه بخش دوم داره این سند که بیشتر اون ابعاد اجتماعی آموزش هست. یعنی یونسکو تلاش می‌کنه که این پیامو به دنیا بده که آموزش نقش بسیار مرکزی داره در عوض کردن دنیا، در دگرگون کردن دنیا، در ساختن یه دنیای متفاوتی که درش تبعیض نباشه، درش انسان‌ها بتونن در کنار همدیگه به طور مساوات‌آمیز زندگی کنن، اشکال مختلف نابرابری کاهش پیدا بکنه و ما دیگه شاهد تربیت نسل‌هایی نباشیم که نگاهی خصمانه به دیگری دارن. این یه روح جدیدیه که یونسکو میخواد در جامعه انسانی بدمه و من فکر میکنم که این سند اگر مقایسه بکنیم با مجموعه اسنادی که سازمان‌های بین‌المللی چه در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی دادن، واقعا یه استانداردی از آموزشی رو مطرح میکنه که میشه گفت که این آموزش متعلق به فرداست. آموزشی که شاید هنوز در خیلی از کشورهای دنیا به این ترتیب هنوز عملی نشده و همه نظام‌های آموزشی دنیا یک فاصله معینی دارن برای اینکه بتونن به این هدف‌های بسیار والا و بسیار اساسی دسترسی پیدا بکنن.
خیلی ممنون آقای پیوندی. خانم حسینی، شما چی فکر می‌کنید در مورد سند آموزشی 2030؟
فکر میکنم خب آقای پیوندی توضیح دقیقی دادن، ولی دو تا نکته رو دوست دارم اشاره بکنم یا اضافه بکنم. یکی این مسئله هست که در سال 2000 تا 2015 اساس فعالیت‌های یونسکو بر آموزش عمومی زنان بود یا آموزش عمومی همگانی، در واقع به زبان انگلیسی Education for All. در اون سند دو تا مسئله خیلی میتونم بگم که مرکزی بود و یکی از اونها این بود که ریشه‌کن کردن بی‌سوادی دختران بود و یکی هم مسئله زن و جنسیت. متاسفانه با توجه به وضعیتی که در دنیا وجود داره و مشکلاتی که در کشورهای در حال رشد وجود داره، اون سند گرچه موفقیت‌های زیادی به دست آورد ولی نتونست به تمام اهدافش برسه. یعنی شما در نظر بگیرید هنوز در کشور ما 10 میلیون بیسواد وجود داره، بیشتر این بیسواد هم زن و دختر هستن. در نتیجه این سند دوم که اسمش دگرگون ساختن جهان ما یا توسعه پایدار هست، بر اساس اون دستاوردهایی که در سند قبلی بود نوشته شده و بر اساس این که نیاز امروز ما چی هست. وقتی صحبت میکنه از توسعه پایدار، یعنی چیزهایی که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم، باید به این مسئله توجه بکنیم که آینده هم وجود داره، نسل دیگری هم وجود داره، ما باید حواسمون به اون هم باشه. 192 کشور امضا کرده، ایران هم یکی از اعضای سازمان ملل هست و در 2015 امضا شده، تقریبا میشه گفت یه سال و نیم پیش. میدونیم که مثلا اسناد سازمان ملل مجبور نیستن کشورها حتما به اون شکلی گفته شده انجام بدن، ولی همونطور که آقای پیمندی گفتن، واقعا موارد بسیار ضروری و خوبی برای ارتقای زندگی بشریت در این سند گذاشته شده.
آقای پیمندی، خب همونطور که میدونیم مخالفت هایی شده با سند 20، مطلبی در وبسایت آیت الله خامنه ای منتشر شده در مورد سند 20 که در اون نوشته شده که این سند رو میتوان مدخل ورودی برنامه جامعه سازمان ملل برای، به گفته این وبسایت، تسلط به بهانه موهوم توسعه پایدار دونست. در این مطلب همچنین اشاره شده که آموزش بهانه است و هدف این سند اینه که نسل آینده با هویت ملی و مذهبیش بیگانه بشه. دقیقاً آیت الله خامنه ای با چه نکته‌ای در این سند 20 مخالفه؟
اولین نکته‌ای که شاید پیش از بحث باید گفت و خانم حسینی هم به درستی در انتهای صحبتش اشاره کرد، اینه که اسناد یونسکو و تو این سند کلی توسعه پایدار سازمان ملل به هیچ وجه نه دستورالعمل و نه مسئولیت حقوقی داره و این دعوتی است از کشورها برای رفتن به این سمت، همونجوری که برنامه‌های گذشته یونسکو در مورد آموزش همگانی، برابری زن و مرد در آموزش، همه این برنامه‌ها این یه هدف بود و خیلی‌ها بهش نزدیک شدن، خیلی‌ها تونستن بهش برسن. به هیچ وجه اینجوری نیست که گویا نیست از کشورها نشستن فکر کردن که چجوری در حقیقت بیان و سبک زندگی یا فرهنگ یا هویت ملی جوانای کشورهای دیگر رو عوض بکنن. این سند در حقیقت یه اساره و سنتز تجربه های آموزشی چند دهه گذشته جوامع مختلف هست و این رو کارشناسا و متخصصین تنظیم کردن و نه دولت‌ها. دولت‌ها فقط این رو در واقع قبول کردن که بهش توجه کنن و به سمتش برن. من فکر کنم تو چند محور آیت الله خامنه ای و نظام آموزشی ایران با اون چیزی که ایشون سندهای بالادستی آموزشی ایران میگه با این سند اختلاف نظر وجود داره. نکته اول مربوط میشه به رفع همه تبعیض‌هایی که مربوط به زن و مرد میشه، یعنی تبعیض‌های جنسیتی. یعنی نظام آموزشی نه تنها باید این تبعیض‌ها رو در درون خودش کاهش بده، بلکه دخترها و پسرها رو آماده بکنه برای فرصت‌های برابری که جامعه باید در اختیارشون بذاره در بازار کار و به عنوان شهروند. نکته دوم که خیلی مهم هست اون هم اینه که نظام‌های آموزشی باید اشکالی از آموزش حقوق بشر رو چه در بُعد عملی و چه در بُعد نظری در برنامه‌های درسیشون بذارن، برای اینکه نسل‌های آینده از بُعد شناختی و عملی آشنا بشن با پایه‌ای‌ترین حقوق یک شهروند در دنیای امروز و اون چیزی که جامعه انسانی بر اساسش میتونه چهره و سیمای بهتر و مطلوب‌تری به خودش بگه. نکته سوم مبارزه با در حقیقت خشونت هست. یکی از اصلی ترین محورهای بحث این سند این است که ما حق نداریم بچه‌ها و نوجوانانمون رو وجود مصالحه سیاست‌های جنگی، جنگ طلبانه، ایدئولوژیک و خشونت‌آمیز بین کشورها، دولت‌ها، منطقه‌ها بکنیم و ما باید بچه‌ها و آموزش رو مسئول نگه داریم از خشونت و همه اون چیزایی که بوی جنگ، نفرت و برخوردهای خشونت‌آمیز میده. برای همین این آموزش باید در خدمت سول باشه. کتاب‌های درسی ایران به نظر من کتاب‌های درسی هستن که بیشتر در خدمت جنگ، نزاع بین تمدن‌ها، جنگ بین تمدن‌ها هستن تا سول بین کشورها و تمدن‌ها. و نکته آخر این که سند خواستار این میشه که احترام گذاشته بشه به فرهنگ، زبان و حقوق اقلیت‌ها در آموزش و در امور فرهنگی. این به اون معناست که نظام‌های آموزشی به تدریج باید بتونن قبول بکنن که زبان‌هایی که زبان‌های اصلی آموزشی نیستن هم بتونن تدریس بشن، یا آموزش زبان مادری، آموزش به زبان مادری هم تبدیل بشه به یکی از محورهای برنامه‌های درسی. در این حوزه ها من فکر می‌کنم نظام آموزشی ایران به طور جدی اختلاف داره و آیت الله خامنه‌ای هم از همین زاویه اتفاقا با این سند به مقابله برخواسته و وقتی برمیگردیم به سندهای بالادستی میبینیم که به روشنی این شکاف بین نظام آموزشی ایران که بسیار ایدئولوژیک گذشته‌گرا و درون‌گراست با این پیام و روح و فلسفه این سند که یک آموزش باز انسانی و برای آینده است، این شکاف به طور واقعی وجود داره.
خانم حسینی، شما نظرتون چیه؟ مخالفت آیت الله خامنه ای با سند 20C رو به چه دلیل میدونید؟
بعد از اینکه آقای خامنه ای صحبت کردن، البته این به جای خود بمونه که درست دو هفته قبل از انتخابات مسئله سند رو مطرح کردن، در حالی که همونطور که گفتم یه سال و نیم پیش سند امضا شده بود. هدف سیاسی برای تخریب حکومت آقای روحانی داشت. این رو ما نباید فراموش بکنیم که در این مقطع معنای بیان این چنین برخوردی با این سند با اوضاع سیاسی ایران گره میخوره، که البته خب باید بگم که عدو سبب خیر شود، چون قبلا خیلی آشنایی نداشتن با این سند ولی الان همه در موردش صحبت میکنن، رسانه ها خیلی خوب در این زمینه کار کردن و به یک مسئله عمومی تبدیل شده. نکته ای که آقای خامنه ای باش مسئله داره در رابطه با همون نکته که آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، آموزش های علمی در سطح عمومی آموزشی در تمام کشورها هست. خب این برنامه ها برای ایران فقط نوشته نشده، برای تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن نوشته شده و ایشون حساسیت دارن به این که آموزش علمی داده بشه و این که به اصطلاح خودشون از اطرافیان آقای خامنه‌ای که گفته بودن تفکرات غیر دینی و اشاره کرده بودن به سکولاریزم، یعنی ما در ایران حکومت اسلامی داریم و نیازی نیست به این که فرهنگ دینی غیر دینی آموزش داده بشه و دقیقا اشاره کرده بودن به این مسئله که فرهنگ ما خدا محور هست نه انسان محور که از غرب سرچشمه میگیره. و یکی از مسائلی که خیلی مشکل داشتن این بود. نکته دومی که روی این مسئله خیلی تبلیغات کردن در رابطه با آموزش معلمین بود، به خصوص معلمینی که به معلولین و کودکان ناتوان درس میدن. کشورهای مختلف تجارب مختلفی دارن و این تجارب میشه انتقال پیدا بکنه تا معلمین دیگه یاد بگیرن. یکی از بندهایی که در این سند برای آموزش اومده اینه که معلمین بورسیه بگیرن و یاد بگیرن از همدیگه چجوری بتونن با این مشکل برخورد بکنن. در ایران با توجه به آماری که خود دولت میده 11 میلیون نفر ما معلول داریم. خب اینها بخشی از جامعه ما هستند. باید یاد بگیرن معلمین چگونه با اینها برخورد بکنن که بتونن این معلولین رو برگردونن به زندگی طبیعی و نرمال، ولی در موردشون نباید تبعیض به وجود بیاد، که خب متاسفانه این رو علم کردن به عنوان اینکه سازمان ملل میخواد مستشاران خودش رو بفرسته برای نظارت.
خانم حسینی، همونطور که حالا آقای پیوندی هم اشاره کردن نکات مختلفی هست توی این سند، از جمله تبعیض. مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان 26 اردیبهشت ماه در یک میزگردی برای بررسی سند 20C تساوی جنسیتی در امر آموزش رو ایجاد مدارس مختلط تعبیر کرده بود و گفته بود که تساوی جنسیتی ظلم به زن، زیرا با تن دادن به حقوق مساوی جایگاه خودش رو زن از دست میده. در مورد این گفته ها شما چه برداشتی دارید؟ آیا این تساوی جنسیتی به چه معناست؟ آیا حرف خانم اصلانی درسته که مدارس مختلط منظورشون بوده؟
دقیقاً سوء استفاده‌ای که در واقع از این بند سند شد همون تساوی جنسیتی بود. متاسفانه در کشور ما ممکنه خیلی ها این مسئله رو ندونن که بین جنس و جنسیت تفاوت هست. خب در تبلیغاتی که بر علی آقای روحانی شده بود گفته بودن که تساوی جنسی، یعنی تساوی جنسی برای زن و مرد. خب همین مشکل ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه. ولی تساوی جنسیتی معناش این هست که زن و مرد باید از امکانات آموزشی و امکانات شغلی و حقوقی بتونن مثل هم برخوردار باشن تا بتونن به اندازه هم دیگه در اون جامعه نقش ایفا کنن، مسئولیت بگیرن، موقعیت سیاسی داشته باشن. در کشور ما زنان واقعا از تبعیض‌های زیادی رنج میبرن، هم تبعیض قانونی هم تبعیض فرهنگی و سنتی. در نتیجه خانم اصلانی که میاد تساوی جنسیتی رو اینجوری معنی میکنه که یعنی دختر و پسر در یک کلاس با هم باشند، به نظر من این نشون دهنده اینه که خود این خانم اطلاع نداره از معنی جنسیت. حداقل من میتونم به این خانم توصیه بکنم که سند یونسکو یونسکو رو بخونند یا اصلا برن مسئله جنسیت تفاوتش با جنس چی هست مورد توجه قرار بدن تا از این سوء تفاهمی که خودش داره و به دیگران هم منتقل میکنه خودداری کنه.
خیلی متشکرم خانم حسینی. آقای پیوندی، خانم حسینی اشاره کردن به این که سند 20C علیه دولت آقای روحانی در جریان انتخابات استفاده شد. شبنامه هایی هم در این زمینه در شهرهای مختلف در زمان انتخابات پخش شده بود. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی گفت که طرح شایعات در مورد سند 20C برای جریحه دار کردن احساسات مذهبی مردمه. یکی از این مسائلی که در این شبنامه ها مطرح شده بود این بود که یکی از اهداف این سند آموزش همجنسگرایی و خودارضایی در مدارس ایرانه. سوال من اینه که آیا اساساً همجنسگرایی یا خودارضایی قابل آموزش دادن هستن و این شایعات به چه منظور پخش میشن؟
این صحبت‌هایی هم که راجع به در حقیقت این موضوع به طور وسیع شده و تکرار هم میشه در هفته‌های اخیر، این هم یکی از تحریفات مهمیه که در مورد این سند انجام میشه. این سند به طور واقعی خواسته که دانش آموزا بتونن به طور متناسب از یه آموزشی برخوردار بشن که بتونن در مورد بدن خودشون و مسائل جنسی اطلاع پیدا بکنن، یک آموزش علمی پیدا بکنن، برای اینکه بتونن وقتی که به دنیای بزرگسالی پا میذارن به طور درست با این پدیده برخورد بکنن که یک پدیده طبیعی در زندگی است. در یک جامعه مثل ایران، مثل خیلی از جوامع دیگه، بچه‌ها هیچ جا این چیزا رو یاد نمیگیرن، یعنی نه خانواده‌شون اونقدر شناخت دارن یا حتی از نظر فرهنگی اون حجب و حیا باعث میشه که این آموزش رو بدن و نه اینکه رسانه‌های جمعی این کار رو میکنن. در نتیجه همه ما وقتی در ایران بودیم به طور مخفی و از صحبت‌های درگوشی یا به صورت تجربی یاد گرفتیم و هیچ وقت این بحث برای ما از دیدگاه علمی مطرح نشد. اون چیزی که سند میخواد فقط اینه و این چیزی است که در بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا الان وجود داره و حتی در خود نظام آموزشی ایران هم از زمان آقای حاجی این آموزش قرار شد انجام بشه، یه جزوه‌ای هم تهیه شد، بعدها در دوره آقای احمدی‌نژاد یه دی باش برخورد کردن، همین الان کتاب‌های درسی جداگانه برای پسرها و برای دخترها تدوین شده که در اونها به بخشی از این مسائل پرداخته میشه. بنابراین سند هیچ چیزی فراتر از اینها نداره، هیچ نوع تبلیغی برای هیچ چی نمیکنه و چون چیزی رو که سند میخواد به طور روشن فقط اینه که ما بین دانش آموزا و بین شهروندا تبعیض قائل نشیم. صحبت مرکزی این سند اینه که ما نباید افراد به خاطر این یا اون رفتار یا اون گرایششون یا وابستگیشون به این یا اون گروه، مذهب، جنسیت یا هر چیز دیگه‌ای اونا رو انگشتما بکنیم و اینا مورد تبعیض قرار بگیرن. این یکی دیگه از بحث‌های سنده و من فکر می‌کنم واقعا روح این سند و پیام انسانی این سند به این ترتیب تحریف میشه و تبدیل میشه به چیزی که طبیعتاً شنیدنش برای خیلی از گروه‌های سنتی میتونه حتی شوکه‌آور باشه در ایران.
خانم حسینی، با توجه به حرفایی که آقای پیوندی زدن، میخوام ازتون سوال بکنم که فکر میکنید آموزش جنسی چقدر برای کودکان مهمه و خب تجربه مدارس و خانواده‌های ایرانی که این آموزش رو نمیدن در مدرسه یا در خانواده به کودکان چه تفاوتی داره با کشورهای دیگه؟
مسئله آموزش مسائل جنسی در مدارس در حدی که دانش آموزان با این مسئله که یک بخشی از زندگیشون هست آشنا بشن سند مطرح کرده و من خودم به عنوان کسی که هم در ایران زندگی کردم و درس خوندم و هم در خارج از کشور فکر میکنم یک تفاوت بزرگی که وجود داره اینه که در ایران نسبت به این مسئله اطلاعاتی که بچه های ما دارن بسیار محدود و از دیگران میآموزن، بد آموزی میکنن، ولی اگر درسی که به عنوان بخشی از آموزش عمومی دبستان به بعد گذاشته بشه و این رو آموزش بدن، من فکر میکنم خیلی جلوگیری میکنه از سوء تفاهمات. متاسفانه ما این آموزش رو در ایران نداریم و من دوست دارم اینجا اشاره بکنم به این مسئله. علارغم این که جناح دیگر حاکمیت یعنی اصولگراها از مسائلی که در سند مطرح شده سوء استفاده سیاسی کردن، ولی من میخوام حسمو اینجوری تموم بکنم که دو تا اصل در این سند وجود داره، دو تا هدف اصلی، و اون این هست که مبارزه با فقر. این فقر میتونه هم فقر مادی باشه و میتونه هم فقر فرهنگی باشه و یکی هم صلح پایدار و اون هم مسئله مبارزه با خشونت. و در دورانی ما زندگی میکنیم که جنگ ها در همه جا رواج داره، بعضیاش ناشی از ایدئولوژی مذهبی هست و این خیلی لطمه میزنه به بچه های ما. در نتیجه باید روی این دوتا هدف، یکی از بین بردن فقر مالی و فقر فرهنگی و یکی هم برای صلح پایدار که میتونه شرایطی رو برای بچه های ما وجود بیاره که بتونن از آموزش صحیح و سالم در یک برنامه آموزشی درست بهره‌مند بشن.
آقای پیوندی، خیلی از مخالفان سند 20C از جمله خبرگزاری فارس بحث نپذیرفتن این سند از طرف فرانسه رو مطرح میکنن. با توجه به اینکه شما در فرانسه زندگی میکنید، میشه برامون توضیح بدید که فرانسه چه بخشی از این سند رو نپذیرفته و به چه دلیل؟
فرانسه بر اساس قانون اساسیش اجازه نداره که به جز زبان فرانسه زبان دیگری را در نظام آموزشی به عنوان زبان رسمی آموزشی در واقع به کار بگیره. به خاطر همین هم فرانسه در 20 سال گذشته سندهای مختلف اروپایی که به نوعی اشاره داشتن به اهمیت به کارگیری زبانهای غیر اصلی در آموزش یا زبانهای اقلیت، هیچ کدوم از اونها رو انجام نداده، به خاطر اینکه این مغایر با قانون اساسیشه. ولی به این معنا نیست همزمان که کاملا به این مسئله بی توجه باشه. فرانسه یکی از امضا کنندگان این سند هست و همونجوری گفتم امضای این سند هیچ تعهد حقوقی خاصی برای کشورها به بار نمیاره و کشورها میتونن با توجه به شرایطشون این یا اون بخش سند را به همون گونه که منشور یا میثاق یونسکو گفته انجام ندن. و بنابراین اشاره واقعا به فرانسه فقط یه بحث انحرافی است، برای اینکه اصل موضوع که رد این سند هست در ایران به این شکل غیر قابل قبول و حتی من میتونم بگم ضد علمی، برای اینکه بسیاری از کارهای میدانی در ایران بر روی آموزش و مشکلاتی که جامعه ایران داره در ارتباط با جوانا نشون دادن که اتفاقا نکاتی که این سند اشاره میکنه نکات بسیار مهمی هستن که 35 ساله که در آموزش ایران براشون سرپوش گذاشته شده. و من امیدوارم که بحث در مورد این سند پرونده آموزش رو برای یک بار در ایران باز بکنه و نشون بده که ما در چه محیطی داریم زندگی میکنیم، چه آموزشی به بچه ها داریم میدیم و ابعاد آسیب شناسانه این آموزش ایدئولوژیک، خشک، عبوس و گذشته‌گرا کدوم ها هستن.
خیلی ممنونم آقای پیوندی. خانم حسین، شما برای جمع‌بندی صحبتی دارید؟
من هم فکر میکنم خوشبختانه در وضعیتی الان قرار داریم که این سند میتونه اساسی باشه برای یک بار نگاه کردن به اون برنامه آموزشی که در مدت این 37 سال میخواست زن مسلمان نوین درست بکنه و مرد غیور اسلامی درست بکنه. برای یک بار ایران و مسئولین فکر بکنن که این کشور جدا از دنیا نیست. الان با توجه به شبکه‌های اجتماعی و در اختیار قرار گرفتن این همه اطلاعات در ایران، دیگه نمیشه مردم رو در یک وضعیتی محدود و کنترل شده آموزش داد و تربیت کرد. حرفمو میخوام اینجوری تمام بکنم. الان که آقای روحانی با 23 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، بخش عظیمی از مردم به ایشون رأی دادن و با توجه به این که همین چند روز اخیر ایشون گفتن که من از هر چی بگذرم از این سند نمیگذرم چون به معلمین ما توهین شده، باز نکرد که چیکار میخواد بکنه. ولی واقعا الان موقعش هست این سند به عنوان بخشی از آموزش در دبیرستانها، در دانشگاهها مورد مطالعه قرار بگیره، همه باش به شکل درستی آشنا بشن که این 17 مورد دستورالعملی که برای سال 2015 تا 2030 گذاشته شده چه مبنایی داره، چرا نوشته شده، به چه شکلی میتونه به عمل در بیاد و اینکه اون گروه کاری که درست شده و شروع به کار نکرده، چون فعلا که متوقف کردن برنامه سند رو، به کار بندازه و روی دو تا دونه پروژه کار بکنه. کشور ما از بیسوادی و کمسوادی رنج میبره. حداقل یک پروژه‌ای درست بکنن با توجه به مضامینی که در این سند اومده، اون 10 میلیون بیسواد و 10 میلیون کمسواد رو به شکلی آموزش بدن که بتونن بخونن، بنویسن و بشمرن. و یا پروژه‌ای رو راه بندازن که این معلولین ما رو که بخش بزرگی از جامعه ما هستن آموزش داده بشن که اونها هم به زندگی نرمال خودشون مثل بقیه افراد بدون تبعیض بتونن زندگیشون رو ادامه بدن.
خیلی ممنونم خانم حسینی. آقای پیوندی، شما صحبت پایانی دارید؟
من فقط می‌خواستم یه نکته مهم رو اشاره کنم که خانم حسینی تا حدودی گفتن، ولی من فکر می‌کنم که یک بار دیگه شاید تکیه بشه بد نیست، و اون اینه که من فکر می‌کنم در بازخوانی تجربه نظام آموزشی ایران این سند می‌تونه در واقع یک کارپایه خیلی خوبی باشه در کنار کارهای تحقیقاتی
دانشگاهی و ما به جای اینکه کورکورانه و به شکل خیلی متعصبانه یه چیزی رو رد بکنیم و یه چیزی رو قبول بکنیم، برگردیم به ابعاد آسیب شناسانه آموزش خودمون از طریق کار کارشناسی، از طریق مراجعه به کارهای تحقیقی دانشگاهی و پژوهشگران و کوشش بکنیم که صادقانه به مسئله بپردازیم که واقعا نباید وجه المساله، نه دعواهای ایدئولوژیک قرار بگیره و نه موضوع انتقام یا دستبندی بین این یا اون جناب. آموزش مسئله ملی ماست، مسئله که با آینده ما ارتباط داره، مسئله که با خوشبختی یک نسل و یک کشور ارتباط داره. بنابراین من فکر می‌کنم که با توجه به همه مشکلاتی که نظام آموزشی ایران باش دست و پنجه نرم می‌کنه، این شاید از یک فرصتی برای باز کردن این پرونده قدیمیه که هیچ وقت به طور جدی و به صورت سنجشگرانه باز نشده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه و ناهید حسینی استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.